بسم الله الرحمن الرحیم.
تفسیر آفتاب، احیاء حوزه. از یک سو اختناق دوران رضاخان و آزار و اذیت‌های وی باعث شده بود که حوزه و روحانیت دچار ضعف گردند و از سوی دیگر رحلت ناگهانی آیت الله حائری، زعیم و مؤسس حوزه علمی قم در بهمن ماه 1340 هجری شمسی ضربه دیگری بر حوزه علمی وارد نمود. در این حال و هوا بود که حاج آقا روح الله و سایر علما به فکر جایگزینی مقتدر برای زعامت حوزه بودند که بتواند انسجام و قدرت از دست رفته حوزه را احیا نماید. پس از رحلت آیت الله حائری، سه تن از مراجع قم، آیت الله سید محمد حجت، آیت الله سید صدرالدین صدر و آیت الله سید محمد تقی خانساری، زعامت و هدایت حوزه را به عهده گرفته بودند. بعد از سقوط رضا شاه در 1320 هجری شمسی و ایجاد فضای نسبتاً آزاد و بازگشت عده‌ای از روحانیون خلع لباس شده به حوزه ها، بحث بر سر لزوم مدیریت واحد حوزه علمی آغاز شد. اما به علت همترازی سه مرجع عالی قدر زعیم حوزه، این امر کار چندان ساده ای نبود. در این میان شهرت آیت الله بروجردی به خاطر تألیفات فقهی و قدرت اجتهادی ایشان در سراسر ایران پیچیده بود و مردم جنوب غرب و غرب ایران از ایشان تقلید می کردن. از طرف ایشان سابقه مبارزه ضد استبدادی علیه رضا شاه را هم در پرونده داشت و به همین علت نیز دستگیر شده بود. به علاوه ایشان از کسانی بود که به وحدت مرجعیت اعتقاد داشت و در این زمینه تلاش‌های زیادی می‌کرد. اما مشکل اساسی این بود که ایشان ساکن بروجرد بود و آوردنشان به قم چندان ساده به نظر نمی‌رسید. این مشکل همچنان باقی بود تا اینکه ایشان ناگزیر برای درمان بیماری عازم شهر ری شدند. این مسئله در دل کسانی که تلاش داشتند ایشان را به حوزه قم بیاورند نور امیدی ایجاد کرد. در میان اساتید حوزه علمیه قم بیشتر از همه این حاج آقا روح الله بود که بر دعوت از آیت الله بروجردی اصرار داشت. ایشان بازسازی حوزه علمیه را تنها راه نجات تشیع می دانست و به همین خاطر برای آمدن آیت الله بروجردی به قم از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. حاج آقا روح الله با توجه به این که می دانست حوزه قم مدتی پس از دستگیری آیت الله بروجردی به دست رژیم و پس از سفر چند ماهه و تدریس در مشهد میزبانی ایشان را به عهده داشته است و علمای قم با شخصیت علمی و فقهی ایشان آشنایی دارند، ابتدا تلاش نمود که به حوزه وحدت بخشیده و آنها را در دعوت از آیت الله بروجردی همراه سازد. اینها همه برای آن بود که به آیت الله نشان دهد که خواست عمومی حوزه قم بر حضور ایشان تعلق یافته است. حضرت امام در آن زمان علاوه بر گفتگو با علمای قم و بیان ضرورت وجود مرجعیت واحد و مقتدر برای بقاء حوزه و تهیه تومارهایی به امضای علما و روحانیون و با ارسال نامه به علمای شهرستانها تلاش نمود که یک خواست همگانی برای ورود آیت الله بروجردی به حوزه قم در میان ملت ایران ایجاد نماید. در همین ایام بود که حضرت امام پیام تاریخی خود را صادر و همگان را به قیام در راه خدا و مبارزه دعوت نمود. شاید این پیام اولین حرکت جدی مبارزاتی امام محسوب می شد. حضرت امام در این پیام مشکل مسلمین را قیام برای نفس و خودخواهی و ترک قیام برای خداوند می دانند. قیام لله در اندیشه عرفانی حضرت امام از جایگاهی ویژه برخوردار است و دارای شرایط و مراحلی است که در کتب عرفان عملی بدان اشاره شده است. ایشان حرکت جامعه در مسیر قیام علیه طاغوت را حرکتی سلوکی و توحیدی می دانند و در این پیام نیز اشاره‌ای به این حرکت الهی جامعه دارند. اولین پیام تاریخی امام دعوت به قیام برای خدا. 15 اردیبهشت 1323، 11 جمادی الاول 1363. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی قل انما اعظکم بواحدتن ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خدای تعالی در این کلام شریف از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده و این یکی از بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میان تمام موعظ انتخاب فرمودند. این کلمه تنها راه اصلاح در جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلد رسانده و از جلوه‌های گوناگون عالم طبیعت آزاد کرده است. خلیل آسا در علم یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. قیام الله است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را بر باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام سعق و صحف کشان. قیام برای خداست که خاتم نبیین را یک تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت‌ها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنا رساند. خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده است. قیام برای نافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده است. قیام برای نفس است که بیش از 10 میلیون جمعیت شیعه را به طوری از هم متفرق و جدا کرده که طعمه مشتی شهوت پرست پشت میز نشین شدند. قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بی سواد بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که هرس و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند. قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده است. قیام برای نفس اماره است که مدارس علم و دانش را تسلیم مشتی کودک ساده کرده و مراکز علم قرآن را مرکز فحشا نموده است. قیام برای خود است که موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزگر بیشرف کرده و نفس از هیچ کس در نمی آید. قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخنی نمی گوید. قیام برای منافع شخصی است که روزنامه‌ها که کالای پخش فساد اخلاق است، امروز هم همان نقشه‌ها را که از مغز خشک رضاخان بی‌شرف تراوش کرده، تعقیب می‌کنند و در میان توده پخش می‌کنند. قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق غیرقانونی داده که پارلمان بر علیه دین و روحانیت هر چه می‌خواهد بگوید و کسی نفس نکشد. هان ای روحانیون اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار، ای گویندگان آیین دوست، ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطنخواه، ای وطنخواهان باناموز، موعظت خدای جهان را بخوانید و یگان راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک منافع شخصی کرده تا به همه سعادتهای دو جهان نائل شوید و با زندگی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید. ان لله فی ایام دهرکم نفحاتن الا فتعرضوا لها. امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزگر شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اقراض باطله خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری داری؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد، احمد کسروی را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق علیه السلام و امام غایب روحی له الفدا آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذری در محکمه خدا داری؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته؟ ای آقای محترم که این صفحات را جمع‌آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندی، خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که تفرقه آنان را جمع کند و همه آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشه مملکت به دین جسارتی می شد، همه یک دل و همجهت از تمام کشور قیام می کردند. خوب است دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیری که اگر یک نفر آنها در یک روستا زندگی کند، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کند. شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید، خیره سران بی دین از جا جای برخاستند و در هر گوشه زمزمه بیدینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرق زده ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت‌تر شود. و من یخرج من بیته مهاجرن الى الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره. 11 شهر جمادی الاول 1363 سید روح الله خمینی. با تلاش‌های زیاد علما و به خصوص امام خمینی، بالاخره آیت الله بروجردی به قم مراجعت کرد. امام پس از ورود آیت الله بروجردی به قم، مردم را به ایشان ارجاع می‌داد و حتی برای تبلیغ مرجعیت ایشان به شهرستان‌ها می‌رفت. افزون بر تلاش‌های امام و علمای دیگر، حوادثی پیش آمد که به سرعت مرجعیت را در شخص آیت الله بروجردی جمع کرد. رحلت آیات عظام، سید ابوالحسن اصفهانی و آقا حسین قمی در سال 1325 هجری شمسی که در نجف مستقر بودند و اکثریت مردم از آنها تقلید می کردند و نیز رحلت سه زعیم حوزه، آیت الله عظام سید محمد تقی خانساری، سید محمد حجت و سید صدرالدین صدر در سالهای 1331 و 1332 هجری شمسی، مرجعیت واحد و بیچون و چرای آیت الله بروجردی را تثبیت کرد. این وحدت مرجعیت از یک سو قدرت مرجعیت شیعی را به شدت تقویت کرد و از سوی دیگر موجب انتقال مرجعیت از نجف به قم گردید. آیت الله بروجردی با ایجاد تحول علمی در حوزه و ارائه سبک نوین فقهی توانست شرایطی را ایجاد کند که امام خمینی از آن به عنوان بستر قیام تاریخی 15 خرداد و مبارزات پس از آن استفاده نماید. شاید بتوان گفت که قیام امام که با استفاده از سازمان حوزه و روحانیت برای بیداری مردم شکل گرفت، بدون تلاش‌های آیت الله بروجردی و تقویت بنیان حوزه که در دوران رضاخان به شدت ضعیف شده بود، میسر نمی‌شد. اگرچه آیت الله بروجردی فردی محتاط بود و در مسائل سیاسی جانب احتیاط را رعایت می‌نمود، ولی در مواقعی که سیاست‌های رژیم برخلاف اصول اسلامی بود، در مقابل آن موضع می‌گرفت. آیت الله بروجردی بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه را در بحث فقهی قضا مطرح نمود. ایشان دولت را قاصد می‌دانست، اما به خاطر مصلحت عمومی آن دسته از اقدامات دولت را که خلاف اصول اسلام نبود از باب ولایت تنفیذ می‌کرد. یکی از علل محتاطانه عمل کردن آیت الله بروجردی در مسائل سیاسی، سرنوشت علمای مشروطه و شیخ فضل الله نوری و حمایت نکردن مردم از آنها بود. این نکته اتفاقا همان چیزی بود که امام بعدها در قیام علیه رژیم به آن توجه ویژه نمود و تمام توان خود را برای روشنگری و بیداری مردم و راه نمودن آنها در قیام علیه طاغوت به کار برد. آیت الله بروجردی در مواردی از جمله مخالفت با اعمال ضد دینی محمد رضا شاه و حمایت از مخالفت آیت الله قمی با اعمال نامشروع محمد رضا شاه و مخالفت با طرح اصلاحات ارضی دولت اقبال و غیره در امور سیاسی دخالت نموده و نقش مؤثری ایفا می‌کرد. از این رو شاه و رژیم هم نمی‌توانست نقش ایشان را نادیده بگیرد و در بسیاری از موارد از تصمیمات خود عقب نشینی می‌کرد. یکی از این موارد حذف اصول اسلامی از قانون اساسی 1328 هجری شمسی بود که پس از اینکه زمزمه مخالفت آیت الله بروجردی شایع شد، محمد رضا شاه اقبال را که در آن موقع وزیر کشور بود برای مذاکره با آیت الله بروجردی فرستاد. آیت الله بروجردی نیز امام خمینی را نماینده خود برای ملاقات با اقبال قرار داد. اگرچه امام با هر گونه تغییر در قانون اساسی مخالف بود، ولی آیت الله بروجردی تنها بر سر حذف اصول مربوطه به مذهب شیعه حساسیت نشان و در مورد تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی موضعی نگرفت. امام برای اینکه آیت الله را قانع کند تا در برابر این اقدام موضع بگیرد، با همکاری آیت الله روح الله کمالوند و آیت الله مرتضی حائری نامه‌ای به ایشان نوشت. ایشان در پاسخ هر چند اظهار داشتند که کلمه‌ای که دلالت بر اشعار به موافقت در این موضوع وجود داشته باشد از حقیر صادر نشده، اما باز هم ابراز موضعی شفاف خودداری کرده و بیان نمودند. چگونه ممکن است در این امر مهم اظهار نظر نمایم با آنکه اطراف آن روشن نیست؟ با وجود این اختلاف در روش، باز هم حاج آقا روح الله بر تقویت مرجعیت آیت الله بروجردی برای انسجام حوزه و نقش ایشان تأکید می‌کرد. در مقابل آیت الله بروجردی نیز همچنان از حاج آقا روح الله به عنوان مشاور در مسائل سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کرد. سیره آفتاب. احمد آقا فرزند امام از قول مادرش نقل می کند که امام گاهی شبی 50 تا 60 نامه برای علمای شهرهای مختلف دست نویس می کردن که از آقای بروجردی بخواهند به قم تشریف بیاورند. حتی ایشان برای متقاعد کردن علمای برخی از شهرها مسافرتهایی را به نقاط مختلف ایران نمودند تا در مورد آیت الله بروجردی اجماع حاصل شود.